بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره تعریف وضع بود و اینکه حقیقت وضع چیست. از قدیم گفتن که الانسان و مدنیون به طبع، یعنی انسان طبعاً اهل تمدن، و تمدن به اینه که با دیگران میتونه رابطه برقرار بکنه. خواسته ها و مافز ضمیر خودش را به دیگران میتونه منتقل بکنه. بعضی مواقع به جای این که خود خواسته و مافز ضمیر را ابراز بکنه، یک نشانی یا علامتی بر او وضع میکنه، مثل تابلوی راهنمایی رانندگی که پلیس برای اون خواسته خودش یک نشانه وضع کرده. یا مثلا کسی که خدای نکرده مصیبتی دیده، یه پرچم سیاهی دم خونشون میگذاره، این رو به عنوان نشانه عزا، نشانه مصیبت زدگی قرار میده. بعد این نشانه ها همیشه کارایی ندارند. مثلا در قدیم که خب برق نبود، این علامت ها یا نشانه هایی را که مردم می گذاشتن، اینا در شب دیگه کارایی نداشت. هر یک فرسخ به یک فرسخ تو بیابون چند تا سنگ رو هم میگذاشتن، این علامت بود بر اینکه اینجا چند کیلومتر شده. ولی خب کسی که شب مسافرت میرفت اینجا علامتی رو نمیدید. یا بعضی از علامت ها برای مریض کارایی نداره. مثلا فرض کنید بعضی مواقع به جای اینکه بگوین آره یا بگوین نه، یه ابروشون رو میاندازن بالا یا میاندازن پایین تو تاریکی شب. یا مثلا برای بعضی از مریض‌ها دیگه این علامت ها کارایی نداشت. این باعث شده که غیر از این علامت هایی که یک امور تکبینی هستند، یه علامت های اعتباری هم وضع بکنند، مثل الفاظ و کلمات، که اینا اعتباری هستند اما کاراییشون بیشتر از اونهاست. نکته دیگر اینه که امور، اشیاء بر سه قسمت. یه قسم اموری هستن تکبینی، که تکبینیات جعلشون هم به جعل تکبینیه، مثل جواهر یا مثل اعراض یا همه امور خارجی، اینها میشن امور تکبینی، مثل این فرش و این منبر و انسان و این چیزا. یه اموری هم هستن اعتباری، که امور اعتباری تابع جعل اعتباری هستند و اعتبار معتبر میخواد، اعتبار کننده. اعتبار کننده یه مرتبه شارعه، یه مرتبه عرف مردمه. مثلا نماز و روزه امور اعتباری هستن و اعتبار کنندش شرعه. این که یه نفر رئیس جمهور میشه یا یه نفر مثلا رئیس مجلسه، اینا امور اعتباری عرفی هستن، اعتبار کنندش عرف اغلاست. پس اعتباریات تابع معتبر خودشونن، که حالا معتبر یا شرع یا عرفه یا اهل خبره هستن، یا به قول مثلا چیزا تو مدیریت میگن کاریزما، یه افراد خاصی که یه شاخصی دارند، اونا میشن معتبر. قسم سوم امور انتزاعی. امور انتزاعی منشأ انتزاع میخواند. مثلا فرض کنید سببیت، علیت، مانعیت، جزئیت، شرطیت، اینا رو میگن امور انتزاعی. و وقتی شارع میگوید تو نماز باید حمد و سوره رو بخوانید، از این حمد و سوره رو بخوانید ما انتزاع میکنیم جزء بودن را. یعنی شارع لازم نبینی که حمد و سوره جزئه، همین که بگوید حمد و سوره رو توی نماز بخونید میفهمیم که حمد و سوره جزء نمازه. اینا میشن امور انتزاعی. امور انتزاعی تابع منشأ انتزاع خودشو هستن. بحث وضع و الفاظ از امور اعتباریات، نه امور تکبینی هستند و نه امور انتزاعی. یعنی یک کسی میاد اعتبار میکند، یه آدم خیلی خیلی سیاه را پدرش اسمش میگذاره حسن، یا مثلا یه آدم سیاه پوست را اسمش میگذارن اسود یا میگذارن ابیض. این که میشود یه کلمه ای را به ضد معناش، یه آدمی که مثلا کچله بهش میگن زلفلی، این که بهش میگن زلفلی، اینه صرفا اعتبار دیگه، به الا انتزاعی که نیست. از بیمویی که مو نمیشه انتزاع کرد. پس وضع مربوط به اعتباریات میشه. و نکته دیگر هم اینه که توی منطق میگفتن که هر چیزی دارای چهار وجوده، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود کتبی و وجود لفظی. این چهار وجود با هم دیگه ارتباط دارند. ارتباطشون هم ارتباط حقیقت و رقیقته، ارتباط حقیقت و رقیقت. حالا فرض کنید اینجور عرفیه که بخواید مثال بزنیم، یه وقت مثلا شما داری زمین رو میکنید، همینجور شاخ که دارید میکنید کم کم زمین مرطوب میشه. اینجا الان میگیم که به آب رسیدیم، این الان به آب نرسیده، این رطوبته، اما این رقیقته، اون حقیقته. اینو بیشتر بکنیم به آب میرسه. اینو میگوییم حقیقت و رقیقت. عرفی دارم عرض میکنم و نه فلسفی ها، از نظر فلسفی حقیقت و رقیقت نیست. سکاکی مجاز در کلمه رو قبول نداشت. سکاکی مجاز عقلی قبول داشت. مجاز عقلی سکاکی نوعی حقیقت و رقیقت. سکاکی میگفت وقتی کسی میگوید رأیتو اسدن، من شیر رو دیدم، این کلمه مجاز نیست، این حقیقته. فقط این آدم اول فرض کرده که این آدم شجاع شیره، این همو اسده. پس این مجازه که این آدم شیر است، این مجازه، این آدم شیر نیست، این آدمه. اما بعد از این که فرض کردیم این آقا شیر است، کلمه اسد را تو معنای حقیقی خودش به کار برده. وقتی میگه رأی تو اسدن، مجاز نگفته، حقیقت داره میگه. این مثل اینه که یک کسی این انگشت رو بهش بگه شیر، حالا بعد اینه که میبینه بگه رأی تو اسدن. این رأی تو اسدن درسته، کلمه اسد تو معنای خودش به کار رفته، فقط اگر مجازی هست اینه که ادعا کرد هازا اسدون، این مجاز بوده. طبق نظر سکاکی همیشه موارد مجاز نوعی حقیقت دارند، نوعی واقعیت رو دارند. ارتباط الفاظ و معانی هم اینقدر زیاده که حسن معنا به لفظ سرایت میکنه، قبح معنا هم به لفظ سرایت میکنه. اما خب تدریجیه ها، یواش یواش. فرض کنید اهل بیت علیهم السلام، 14 معصوم، خودشون بسیار بسیار مقدس و شریفند، اسمشونم مقدس میشه. طهارت و پاکی 14 معصوم علیهم السلام به لفظشونم سرایت میکنه. کسی هم که واقعا عاشق اهل بیته، عاشق اسمشونم هست. یعنی اون زیبایی و حسن معنا به لفظ سرایت کرده. عکسش هم ممکنه. ما اون تنفری که از شخص معاویه و یزید داریم، از کلمه معاویه و یزید هم متنفریم. قبح معنا به لفظ هم سرایت میکنه. هر کسی از شنیدن لفظ گل خوشش میاد، چون خود گل خوبه، لفظم خوب شده. هر کسی هم از به کار بردن کلماتی که مربوط به نجاسات باشه بدش میاد. علتش هم اینه که خود این کلمه ذاتن قبح نداشت، اما قبح معنا به لفظ سرایت کرده. شاید علت اینم که شرع میگه دست بی وضو به نام مبارک 14 معصوم نخوره، شاید علتش همینه که اون طهارت و پاکی معنا به لفظ سرایت کرده، به لفظش هم نباید دست ناپاک بخوره. حالا میرسم. این تا اینجا اینا چند تا مقدمه بود با توجه به این مقدمات حالا میخواییم بگوییم وضع چجوریه، حقیقت وضع چیست؟ یه مرتبه بحث درباره ابتدای وضع و یه مرتبه بحث درباره اینه که الان امروزه چه چیزی را میگویند وضع، قرارداد یعنی چی؟ در ابتدا وضع عبارت بود از تقلید آواهای طبیعی. تقلید آواهای طبیعی عبارت اخرای اینه که یعنی الفاظ وجود رقیق خود معنا هستند. لفظ همون معنای رقیق شده است.
تقلید آواهای طبیعی اون مثالی که زدید ما متوجه نشون مال چه اصلیه. اگر از حضرت آدم بود که حضرت آدم گفتگو داشت با خداوند، با فرشته ها، با شیطان، با همدیگه، با بچه هاش رو زمین اینا گفتگو داشت، همون مثال، یعنی تقلید آواها از چی شروع شده؟ یا مثال
بله، ایشون می‌فرماید که اون تقلید آواهای طبیعی با توجه به اینکه حضرت آدم علیه السلام پیغمبر بوده و گفتگوی با خدا با همسرش اینا داشته، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، از چه زمانی؟ این که عرض کردم درباره انسان اولیه، انسان نخستین بود که عرض کردم. حضرت آدم علیه السلام پیغمبر بوده، علم آدم الاسماء کلها هم درست درباره حضرت آدم، ولی اینکه آدم گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اینو ما نمیدونیم حضرت آدم علیه السلام با زبان همین این کلماتو گفت یا اینکه این دعا زبان حال آدم بود نه زبان قالش، اینا رو نمیدونیم.
زمین که اومدن بشه
ها قابل اینا
که با هم
بله، این که میگفت که لعب تو لن نکه، نه این که یعنی گفت که حتما میکشم تو را، اینجوری که نبوده. بله بله، بینید بیان یعنی اظهار مافز زمیر، اظهار مافز زمیر لازم نیست به زبان باشه. این که شما فرمودید که روایت میگوید آدم به عربی صحبت میکرد یا چیز، این دقیقا مثل این میمونه. دا شما میرید بیمارستان مریض رو میبینید، بعد میگویید که رنگ چهره اش میگفت مریضم، حالم بده. اتفاقا گفتن او از این گفتنی که من اینجا گفتم من بهتره. من اینجوری به زبان بگم مریضم، این بهتر میفهمونه که مریضم یا کسی که نحیف و لاغر و زرد شده. یه کسی که با دستش اینجوری میکنه شما میگویید او میگوید بیا، این اینه. چرا اینه؟ همینه. بله، عربی از اعرابه، اعراب یعنی اظهار، اعراب منش همینه. زبان حال احتیاج به چی نداره؟ تعلیم؟ چرا نداره؟ چرا؟ زبان حال احتیاج دارد به تعلیم بیشتر از زبان قلم احتیاج داره. اگه خواستی در این باره اول فصل شیسی فصوص مطالعه کنه، اونجا مفصل اینا رو داره. حالا بله، حالا اونا رو من نمیخوام مطرح بکنم، بلا شما اصلا با یه اینجوری بحث کنید که انسان نخستین یعنی حضرت آدم یا قبل از آدم هم چیزی بوده، اونا حالا بحثه دیگه میخواد. حالا اوناش میخوام مطرح بکنم، همه آقای صداشو در میاد. به هر حال پس بینه تا اینجا عرض کردم که وضع در ابتدا تقلید آباهای طبیعی، در ابتدا یه رودخونه رو شما در نظر بگیرید، یه رودخونه تو شن هست، این سنگ‌ها، این شن‌هایی که تو رودخونه است، اینا از کوهستان اومده، اینا رو آب آورده شد تا اینجا اومدند. این شن‌های تو رودخونه که اینجا هستن همه نرم و صاف و لطیفند، همه کرویند، هیچ گوشه ندارند، شاخه ندارند. اما اگر که برید اول رودخونه، اونجا همه شن‌ها زبرند، نیش دارند، سه گوشن، چهار گوشن، نه اینکه مرب، نه اینکه مکعب باشن، کروی باشن، اینجوری نیستن. این سنگ اون اول که از کوهستان جدا میشه زبره، خشنه، هر چی هی جلوتر میاد هی تاب میخوره، هی تاب میخوره، لطیفتر میشه، لطیفتر میشه تا اینجا میرسه. زبان دقیقا مثل این شنهای رودخونه است. قطعا و یقینا اگر 100 سال پیش کسی میخواست حرف بزنه به این راحتی که ما امروز حرف میزنیم نمیتونست حرف بزنه. شما امروز خیلی کلمات داری که یه چیزایی رو میفهماند که 100 سال پیش نمیشد. الان خیلی هم میگن فلانی استرس داره، فلانی آرامش خاطر ندارد. 100 سال پیش که کسی کلمه آرامش خاطر به کار نمی برد. خب همه داشتن، ولی این کلمه شو، این مطلبش چی؟ 2000 سال پیش حرف زدن خیلی خیلی سخت‌تر از الان بود، کلمه کم داشتند. الان کلمات بیشتره، 1000 سال دیگه کلمات خیلی بیشتره. خود کتابای لغت هم شاهدشه دیگه. با مرور زمان کلمات جدید وارد میشه و کلمات لطیف میشند. پس در ابتدا کلمات خشن بودند، زبر بودند، به این معنا که کلمات با هم قابل ترکیب نبودند. یعنی اینجور که الان ما مبتدا خبر درست میکنیم، مسند و مسندون الیه درست میکنیم، در ابتدا اینجوری نبوده و هرچی به جلوتر میره بهتر میشه. مثلا در آینده فرسونی یک کلمه رو میآورن درباره حرکت دست، یک کلمه دیگر میارن درباره حرکت پا، در حالی که شاید الان مثلا اینجوری نباشه. الان حرکت دست و حرکت پا رو هر دو رو با یک کلمه بیان میکنیم. با توجه به این حرفا میشه اینجوری بگوییم، بگیم وضع در ابتدا بیان رابطه تکوینی بین لفظ و معنا بوده. به عبارت دیگه در آغاز وضع این بود، وجود تنزیلی، وجود رقیق شده، وجود تلطیف شده معنا. این در آغاز وضع اینجوری بوده. اون اشکالی که دیروز بعضی‌ها ذکر می‌کردن که وقت اگر که اینطوری پس این اختلاف زبان‌ها از چی پیش اومده، مال اینجاست. این شن‌ها هر چه جلوتر میاند لطیفتر میشن، بعد شعبه شعبه میشوند، یکی اینجور، یکی اونطور، یکی طور دیگه. اما امروزه وضع یعنی چی؟ امروزه وضع یک معنای اصطلاحی غیر از معنای لغوی نداره. وضع همون معنای لغوی رو داره، معنای لغوی بز و شیئن لشیئن، قرار دادن چیزی علامت و نشانه برای چیز دیگر. این معنای لغوی بز. تو اصطلاح هم وقتی که میگویند کلمه وضع شد یا وضع نشد، یعنی این کلمه علامت بر اون معنا قرار داده شده یا علامت بر اون معنا قرار داده نشده. ندی ببینید، اگر که ما میخواستیم یه معنای اصطلاحی ذکر بکنیم، تو معنای اصطلاحی اگر بگویید که وضع یعنی جعل، بعد میگفتیم جعلم یعنی وضع، این میشه دور. اما من دارم معنای لغوی میگم. تو لغت میگوید که مثلا کاج گیاهیست، بعدم که میگید گیاه یعنی چه، میگه یه چیز مثل کاج. این لغت داره معنا میکنه. تو لغت تبدیل لفظ است به لفظ دیگر. این جایی که اون اشکال پیش نمیاد، اشکال دور مال معانی حقیقی است، مال ماء حقیقیه. بحث ما سر ماء شارع است. خب بلدیه، تو ترادف هم همینجوره دیگه. یعنی وقتی کسی میگوید که مثلا ضربه یعنی زد، این داره ترادف رو میگه. این معنای حقیقی نیست که کسی بگوید جنسش، فصلش، تعریفش، نمیدونم دوری شد یا نشد. این تبدیل کلمه است به کلمه دیگه، مثل کتاب لغت. کلمه بعض به همون معنای لغوی خودش به کار رفته، یعنی یه چیزی علامت چیز دیگر بشود. علامت یه مرتبه به اون دوال خاص بوده. مثلا فرض کنید تابلوی راهنمایی علامت، گره کردن به یه نخ علامت. پیر زنا در قدیم میخواستن چیزی یادشون نره، یه نخی میبست به انگشتش که یادش باشه فلان کارو بکنه. اینا دوالند، علامتن برای یک چیزی. چون این علامتهای تکوینی به اندازه نیاز بشر نیست و کمتره، بشر مجبور شده که یه علامت‌های بیشتری استفاده کنه. اون علامت‌های بیشتر شده همین کلمات. این تعریف وضع از نظر معنایی که ذکر کردم. این معنایی که من ذکر کردم تقریبا موافق است با چیزی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان فرموده. این رشته های زبان شناسی هم همین رو میگویند که توضیح دادم. نکته دیگر اینه که خواجه نصیر در شرح اشارات اونجا فرموده که بعض عبارت هست از وجود تنزیلی معنا، و وجود تنزیلی گاهی خودش از مراتب حقیقت، گاهی هم از مراتب ادعا و اعتبار. موقعی که مثلا یک کسی که زیباست بهش میگوین این ماهه، اینجا این ماه است یا اسمشو که میگذارن حسن، این وجود تنزیلی حقیقی است. یه مرتبه هم یک کسی را که کچله بهش میگن زلفلی، اینم وجود تنزیلی همون معناس ادعاءن، اما ادعاءنه. ادعای مرتبه فرسونی تو ضد معنا هم به کار میره. مثلا فرض کنید بیابان رو میگوین مفازه، محل رستگاری. مار گزیده رو میگوین سلیم، آدم سالم. تو نهج البلاغه هست دیگه، یتململ و تململ سلیم. حضرت علی علیه السلام مثل مار گزیده به خودش میپیچید. اینا رو میگوییم وجود تنزیلی معنا ادعا. خواجه نصیر با این کلامش میخواد بگوید که رابطه لفظ و معنا یک رابطه تکوینی است. بعضیا به خواجه اومدن اشکال کردن، گفتن که اگر این کلام خواجه درست بود، هر کسی باید هر زبانی رو بفهمه، در حالی که ما زبانهای دیگر رو نمیفهمیم. و تا واضع را و وضع را ندانیم نمیتونیم بگیم که این کلمه معنیش چیه. یک کتابی تو هندوستان چاپ شده، 90 جلد، درباره خرافات، درباره حرفای دیوونگی. 90 جلد همش حرفای احمقانه جمع کرده. اول کتاب نوشته که اگر کسی به من بگه احمقانه ترین حرف دنیا چیه، میگه احمقانه ترین حرف دنیا اینه: همه چیز عقلی است. این احمقانه ترین حرف دنیاست. همه چیز که عقلی نیست، یه چیزایی عقلیه، یه چیزایی هم عقلی نیست. یه چیزایی مثلا قراردادیه، یه چیزایی شنیدنیه، یه چیزایی مثلا مربوط به عواطفه. همه چیز عقلی نیست. اینکه خواجه نصیر میگوید رابطه لفظ و معنا حقیقیه و لفظ همون معناست تنزیلن، لازم میاد که ما همه چیز رو بفهمیم و همه چیز رو بدانیم، در حالی که یه آدمی که عقلش کامله، کسی که عقلش کامله بسیاری از زبانها رو بلد نیست. این معلوم میشه الفاظ و زبانها عقلی نیستند. این اشکال رو به خواجه نصیر بعضی ها گرفتند. جواب اشکال اینه که الفاظ در اصل خودشون، در ابتدای پیدایش خودشون، رابطشون با معنا رابطه حقیقیه، نه قرار دادی، در اصل. اما هرچه بشر جلوتر میره، تجرید، انتزاعیات، ذهنیات تو زندگی بشر بیشتر میشه. همیشه بشر اینجور بوده. اتفاقا همین الان هم بچه ها وقتی متولد میشن اینطوری هن، هرچه بزرگ میشن تجرید بیشتر میکنند. بشر ابتداعا این یاد میگیره که این یک با این یک میشه دوتا، نه اینکه هر یکی با هر یکی میشه دو. اینه که اول نمیفهمه. یه بچه اول اینو میفهمه که این پفک با اون پفک میشه دوتا، اینقدر میفهمه. یواش یواش پفک بودنشو تجرید میکنه، میگه هر یکی با هر یکی میشود دو. پس ابتدا محسوس بود، از محسوس داره میاد به سوی نامحسوس. تو الفاظ بشر اینجوریه، ابتداعا این الفاظ از طبیعت که گرفته میشود رابطشون رابطه تکوینیه. امروز که میبینید آدم عاقل باشه زبان آفریقایی یاد نمیگیره، این نه به خاطر اینکه رابطه لفظ و معنا حقیقی نیست، بلکه به خاطر اینه که امروز تجرید زیاد شده. اگه اون تجریدها نبود، هر کسی این را میدونست، هر کسی میدونست این کلمه معنیش چیه، اون کلمه معنیش چیه. الانم مثل این که فرض کنید این شنها را الان کسی ببینه، شاید کسی این شنها را ببینه نمیگه اینا مال کوهه. اما اگه همین را هی بره جلو تا نزدیک کوهستان، اونجا که میبینه اولا رنگ سنگ ها رنگ کوهه، خشن بودن هم هست، تیز بودنشون هم هست، اونجا رو نگاه کنه هر کسی میفهمی که اینا مال کوهستانه دیگه. یعنی الفاظ اولیه رابطشون با معنا تکوینی بوده، الان بر اثر تجرید و بر اثر دور کردن خصوصیات خارجی، الان دیگه بشر این الفاظ رو معناشو نمیفهمه مگر از طریق وضع. این توضیحی که از کردم دیگه، اینو کسی در نظر بگیره میبینه دیگه فرهنگستان ها و اینا همه از همین قسمت. نه مشترک لفظی نشده، بله دوتا معنا پیدا کرده، اما این دوتا معنا اینجوری بود که این که رابطه لفظ و معنا حقیقیست و تکوینیست مربوط به آغازه، الانم که اعتباریه، نه که اون تکوینی این اعتباریه، این اعتبار تجرید شده یا اون تکوینه و اون تکوین تقلیز و قلیز شده این اعتباره. همین که گفتم این سنگ رو اگر جلو برید همون کوهستان میشه، کوهستان رو بیاد تا اینجا این شنهای روان میشه. یعنی یه رابطه با هم دارن، رابطش هم رابطه تجرید و عدم تجریده. و صلی الله علیه و آله.
خوشم میشه گیچه چند رو تو این تعریف ها بین معنی مصدری اسم مصدری نمیشه فرق بود؟ بعضی جا معنی مصدری کردن مثل جر، بعضی جا معنی اسم مصدری، تعریف مصدری.